همه ظاهر نیست. ما منتظر حضوریم، نه منتظر ما منتظر ظهوریم، نه منتظر حضور. ببینید شما الان همه تو اینجا نشستید، نیروی جاذبه اینجاست. کوه کی جاذبه رو میبینه؟ جاذبه ظاهره؟ نه، ولی حاضره. حاضر هست ولی ظاهر نیست. شما میرید کربلا، به شما میگن 4000 فرشته دور قبر امام حسینه، کی دیده تا حالا؟ حتما اونجا حاضره ولی ظاهر نیست. شما میرید کنار یه محتضری داره جان میده، میگن اسرائیل اومد جونشو گرفت، کدوم از شما تا حالا اسرائیل رو دیدید؟ حاضره ولی ظاهر نیست. همیشه نقش یک کسی تو جامعه ملتزم ظهورش نیست. الان شما فرشته رو همه شانه همه شما رقیب و عتید نشسته، فرشته کوکی میبینه؟ مگه نمیگن آقا دور قبر امام رضا اینقدر فرشته کی دیده؟ آقایان خواهران دقت کنید، ما منتظر ظهوریم نه حضور. امام زمان به غم شما غمناک میشه، به شادی شما شاد میشه، به دعای شما جواب میده، یاد شما میکنه، واسطه همه اون کارهایی که امام صادق انجام میداد ایشون هم داره امروز انجام میده، فرقی نمیکنه. امام صادق حجت خدا بود، ایشون حجت خداست. امام صادق واسطه فیض بود، ایشون هم واسطه فیض. امام صادق شما بهش متوسل میشدی برای دعا میکرد، امام زمان هم دعا میکنه. امام صادق علیه السلام پرونده ها میرفت پیشش، پیش امام زمان هم میره. امام صادق علیه السلام دوشنبه و پنجشنبه و اول هر ماه و نیمه شعبان هر سال کار شیعه ها رو چک میکرد، امام زمان هم میکنه. امام صادق مکه میامد، امام زمان هم هر سال مکه میاد. این یک اشتباهه که کسی فکر کنه با یک امام راکد بایگانی کنار سر و کار داره. نه، حاضر خودش فرمود و من تو اجتماعات شما میام، رو فرشهای شما پا میذارم، بین شما میام، شما رو فراموش نمی کنم. غیر ناسین لذکرکو، این خیلی نکته مهمی است. من اگر بدونم امام رضا علیه السلام نشسته بود، یک کسی هم اونجا خدمت آقا بود، آقا فرمودن که ما از کارهای شما خبر داریم، اعمال شما رو صبح و شام به ما عرضه می کنند، صبح و شام. اون آقا تو دلش، به زبونش هم نه، تو دلش گفت که چی میگه آقا؟ شما کجا خبر داری من فلان جا گناه کردم یا ثواب کردم؟ ببین به زبون نیورد، تو دلش. وجود مقدس امام رضا نگاهی بهش کرد، فرمود شک کردی؟ زاق صدرک، سخت اومد برات این حرفی که من زدم؟ چیزی هم نگفته بود، تو دلش بود. بعد آقا این آیه رو خوند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر به مردم بگو هر کاری بکنید سه جا کنترل میشه: خدا، پیامبر، ائمه. منظور از مؤمنون ائمه است. این نکته اول. پس بدونید امام زمان اشراف داره به کار شما، پروندتون پیشش میره، ناراحت میشه به غم شما، بهش متوسل شید توجه میکنه، واسطه میشه. این یه آسیب جدی است که ما امام زمان رو راکت بدانیم. و حالا که امام زمان رو فعال میدانیم در صحنه، پس براش صدقه میدیم، پس براش دعا میکنیم، پس اگه کار خیری میکنیم شریکش میکنیم. دقت کردید چی میگم؟ حالا یه وقتی کسی تو مشهد به من گفت که این چرا انقدر ما میگید برای امام زمان دعا کنید؟ چه اثری داره؟ ارو اللهم کل ولی دعای عهد، دعای فلان. گفتم بشه یه قصه برات بگم. بفرمایید. گفتم یه آقایی از این اصفهان رفت سامرا، با متوکل کار داشت، میخواست بره، مشکلات مالی و اینا داشت، ازدواج نکرده بود، پول نداشت، فقیر بود، بره بگه به دربار بلکه یه چیزی بگیره. وقتی رسید سامر را، دید یه آقای جوانی سوار بر مرکب، دورش هم گرفتن، داره میره دربار متوکل، احضارش کردن. گفت ایشون کیه؟ گفتن ابن الرضا، امام هادی. متوکل احضارش کرد. میگه من تا نگام به صورت این آقا افتاد دلم لرزید. گفتم خدایا متوکل آدم خبیثیه، این سید اولاد پیغمبر، حالا ایشون شیعه نیست، این آقا شیعه نیست، اصلا امام هادی رو امام نمیدونه. گفتم این جوون سید اولاد پیغمبر رو احضار کرده نکشدش. ای خدا من از کار خودم گذشتم، من اومده بودم پیش متوکل یه پول چیزی بگیرم، از کار خودم گذشتم، خدایا این جوان رو حفظ کن، این ابن الرضا، این امام هادی شیعیان، ایشون که شیعه نه، ایشون رو حفظ کن. یه دعا تو دلم براش کردم. آقا رسید جلوی من، صورتشو برگردون، فرمود عبدالرحمن دعای تو درباره ما مستجاب شد، متوکل به من کاری نخواهد داشت، ولی ما به جاش سه تا دعا برات میکنیم، خدا مالتو زیاد کنه، عمرتو طولانی کنه، اولاد زیادم بهت بده. ایشون برگشت اصفهان، 10 تا پسر خدا بهش داد. اون زمان نوشتن میلیون پول داشته، میلیون حالا چی نیستا، اون زمان خیلی پول بوده. اون زمان که چه عرض کنم، ما تو قم الان یه کوچه داریم میگن کوچه 100 تومنی ها، یعنی مردم این محله نفری 100 تومن پول داشتن، خیلی پول دار بودن. آقایون یادشونه قدیم اگر کسی خونه میخرید میگفتن 1000 تومن میارزه که برای خودته. شد هم وضع مالیش خوب شد، هم اولاد خدا، یعنی یه دعا برای امام هادی کرد، آقا 3 تا دعا براش کرد. شما اگه برای امام زمان اللهم کل ولی یک، آقا دعا برات میکنه. دعا برای امام زمان جذب دعا داره. این یک آسیب. آسیب دومی که تو قصه مهدویت، خواهش میکنم این بحث رو امشب دقت کنید، مهمه. آسیب دومی که تو مهدویت ضربه میزنه به این اندیشه صحیح، اندیشه پویا، اندیشه پرمحتوا، آسیب دوم مسئله تطبیق نادرست علائم ظهوره. خب آقای ما 1100 خورده سال غیبت کرد، به ما هم گفتن یه نشانه هایی وجود داره برای ظهور، اما نگفتن دنبالش بگردید، تطبیق بدید، اینو برین، اونو برین، اینو برین. نه، دو دسته علائم ظهور وجود داره، یک غیر متصل، دو متصل. شما الان مثلا مشهد میخواید برید، از همین عراق ممکنه تابلو داده باشن مشهد 800 کیلومتر 900 کیلومتر 700 کیلومتر، ولی مشهد نیست. وقتی میرسید به دروازه مشهد میگید مثلا به شهر مشهد خوش آمدید. آقا از آغاز غیبت امام زمان که 329 غیبت کبرا شروع شده تا امروز صدها تابلو تو مسیر گذاشتن ما راهو گم نکنیم، نگفتن اگر این تابلو رو دیدید ظهور فردا صبح. مثلا سقوط بنی عباس 700 سال پیش اتفاق افتاده، از علائم ظهوره، تو روایت اومده. خروج پرچمهای سیاه مثلا، یا علامتهای کلی، فلان جا جنگ میشه، در یمن اینطور میشه، فلانی از دنیا، اینا به ظهور متصل نیست. اونه که به ظهور متصله 5 تا علامت حتمی است، هیچ کدومش هم تا امروز اتفاق نیفتاده، هیچ کدومش، نه خروج یمانی، نه صیحه آسمانی، نه اون ستای دیگه ای که اومده. من یه کتابی به شما معرفی میکنم، بگیرید بخونید، تو فضای مجازی هم بزنید، میتونید دانلودش کنید. اینه که از فضلای قم نوشته، بسیار کتاب خوبیه، تحلیل نشانه های ظهور، اسمش اینه، تحلیل نشانه های ظهور، آقای دکتر مصطفی صادقی. من تو تلویزیون اینو معرفی کرده، به درد عموم میخوره، خیلی قشنگ. آقا به جای دنبال علائم ظهور و تطبیق علائم ظهور رفتن، دنبال وظیفمون دوران غیبت بگردیم. وظیفمون چیه؟ احمد ابن اسحاق اشعری قمی که در سرپل ذهاب دفنه ایشون، میدونید سال 1389 هم یه کنگره‌ای براش بین المللی تو کرمانشاه برگزار شد، مقالاتش هم چاپ شد. این آدم از کسانی است که مرتب میرفت خدمت امام عسکری در سامرا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علی دوانی یه کتابی دارد، مفاخر اسلام، قصه رو مفصل اونجا آورده. میگه این سفر آخری که احمد ابن اسحاق رفت خدمت امام عسکری، میگه دیدم آقا فهمت بشین کارت دارم، فنهز مسرعا، امام با سرعت بلند شد رفت داخل اتاق. یه آقازادهی 3-4 ساله همراهش که قطع قمر مثل ماه میدرخشید اومد، گفتم آقا فرزنددار شدید؟ فرمود بله، ایشون پسر منه، امام شماست. هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم. بعد اینو فرمود، فرمود احمد ابن اسحاق خیلی عقیدشون در دوران غیبت سست میشه، این پسر من غیبتش طولانیه، مثل حضرت خضر که الان سالهاست غیبت کرده. ما میدونید آدمایی داریم که غیبتشون از امام زمان طولانی تره. حضرت عیسی الان 2000 سال در پس پرده غیبت زنده است. حضرت ادریس، حضرت خضر. فرمود احمد ابن عیسی، احمد ابن اسحاق، کسانی در دوران غیبت سالم میمونن که یک، امامت ایشونو قبول داشته باشن، دو، زیاد برای فرجش دعا کنن. آقا به احمد ابن اسحاق، آقا وظیفه ما ایناست.
برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نهنگام درنگ است، چاوش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن درانیم، تا بوسگاه وادی ایمن درانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسی جلودار است و نیل اندر میان است.
Go ahead.
از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راهوار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است.
گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. راه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب پروا مکن بشتاب پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است.
تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر، بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر. فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید، تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید. یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد، ای یاوران باید ولی را یاوری کرد. گر صد حرامی صد خطر در پیش داریم، حکم جلودار است سر در پیش داریم.
حکم جلو دارست بر هامون به تازی، هامون اگر دریا شود از خون به تازی. از دشت و دریا در طلب باید گذشتن، بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتن. گر سر حرامی سر خطر در پیش داری، حکم جلو دارد، حکم جلو دارد، سر در پیش داری.
دست فرمان بردن از حکم جلودار، گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار. جانان من برخیز بر جولان برانیم، زنجا به جولان تا خط لبنان برانیم. آنجا که جولانگاه اولاد یهوداست، آنجا که قربانگاه زعتر سور سیداست، آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد، آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد. جانان من اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. جانان من برخیز باید بر جبل راند، حکم است باید بار تا دشت عمل راند. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین. باید به سرزی مسجد الاقصا سفر کرد، باید به راه دوست ترک جان و سر کرد. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن لبیک گو بنشین برهوار، مقصد دیار قدس همپای جلودار.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش. آنک امام ما علم بگرفت بر دوش. تکبیر زن لبیک گو بنشین بر احوال، مقصد دیار قدس همپای جلودار. تکبیر زن لبیک گو بنشین بر احوال، مقصد دیار قدس همپای جلودار، مقصد دیار قدس همپای جلودار.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نساری و رارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نور و برکت در زندگیتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
سالگرد وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را که دهم ربیع الثانی است برای همه دوستداران اهل بیت پیامبر تسلیت میگوییم. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. سید بیابانکی شاعر ایرانی در یادداشت درباره سفر و تأثیراتش از تاجیکستان گفت:
دوشنبه میدونید که خیلی عاشق ایرانی ها هستن. خب ما هم از قیافامون تشخیص میدن که ایرانی هستیم. مثلا شما ایرانی هستید؟ ما شنیدیم کشور عزیز ما، کشور نیاکان ما در حال جنگ است، مردم کشتن. شروع میکن گریه بکن.
عجب.
یعنی این رو شاید 20 مورد خود من دیدم.
هر یک موشکی که با این خاک مقدس سرزمین ایران باستان میرخت بر دل من میرزد.
باید ما در همبستگی باشه مبادا که ایران ویران شود.
همیشه فکر میکردیم که توانا بود، هر کی دانا بود و این توانایی را مردمی فارس زبان، مردمی ایران باری دیگر اثبات ساخت.
از شاعرانی که سالها از ایران رفته اونجا و کار کرده اونجا، ابوالقاسم لاهوتیه. یه تصنیفی ساخته ایشون، استاد شجریان خونده، حتما شما شنیدید. همین رو میخوندیم و این دوستانی که دنبال من بودن حالا یاد گریه میکردن و یک جوی همراهی میکردن.
عوضخان عزیزاده در صفحه فیسبوکش نوار منتشر کرده است که در آن یکی از شخصیت های ایرانی درباره اتحاد کشورهای فارسی زبان حرف میزند.
دشمن همیشه میترسه از این که این سه تا کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان با هم دیگه متحد باشن و از هر راهی سعی میکنه بین این سه تا کشور تفرقه و نفاق ایجاد کنه. این سه تا کشور نگاه کنید، همه چیز داره. ایران رو نگاه کنید چقدر نفت و گاز داره. افغانستان پر از معدن و منابع طبیعیه که کل دنیا بهش محتاجه و تاجیکستان هم پر از منابع طبیعیه، یک کشور بکر دست نخورده. دو روزی که این سه تا کشور با همدیگه متحد بشه، با علمی که دست ایرانی هایه، با روحیه جنگندگی و شکست ناپذیری که دست مردم افغانستانه، با تدبیری که دست مردم تاجیکستانه، این سه تا کشور اگه متحد بشه، باور کنین کل دنیا جلوی سه تا کشور باید سر خم کنن و کاسه گدایی بگیرن جلویش.
آقای گودرزی مهر که به تاجیکستان سفر کرده است، در نزد مزار سید علی همدانی در کولاب سخنان گفت که همینک میشنوید.
خب با درود، ما مسیر ما به شهر مومن آباد بود از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. حدودا 2 ساعت راه اینجا تا دوشنبه که اینجا مقبره عارف و شاعر بزرگ ایرانی به نام سید علی همدانی که در قرن 13 بود که اومده اینجا، بالاخره حالا کارهای عارفی انجام میداد، شعر و شاعری، دارای چندین جلد کتاب، حتی دولت تاجیکستان اومده عکس پولش اینا به نام اینم عکسشه که در به نام سید علی همدانی چاپ کرده. با سپاس خیلی هم از شما عزیزان سپاسگزاریم.
هفته گذشته تحریم سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خوراک رسانه‌های دنیا شد. بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را بازتاب دادند. اقدامی که پرزیدنت کلمبیا گوستافو پدرو برای نجات انسانیت بعد از سخنرانی در اجلاس سالانه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خیابان شهر نیویورک آمریکا انجام داد، در تاریخ سیاسی معاصر جهان بی سابقه و بی نظیر است. او گفت برای آزادی فلسطین ارتش بین المللی تشکیل باید کنیم و من خود آمادم در هیئت این ارتش باشم. رسانه ها می نویسند اسرائیل در سرزمین عرب و مسلمانان غزه را نابود می کند، نسل کشی می کند و به دولت های عربی و شرقی نزدیک غیر قانونی حمله می کند، زنان و کودکان و عالمان و افسران را بیرون از مرزهای خود می کشد و ترور می کند. اما حتی یک حاکم عرب چنین جسارت را به مانند رئیس جمهوری کلمبیا نشان داده نمی تواند. استاد دانشگاه تاجیکستان گفت دشمن ایران دشمن ماست. استاد دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران گفت دشمن ایران دشمن ماست، امنیت ایران امنیت ماست. شریف مراد اسرافیل نیا استاد دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان گفت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران شبیه به حمله تاریکی بر روشنی، ظلمات بر نور، حمله نیروی اهریمنی بر نیروی اهورایی است. با گزارش پارس تودی اسرافیل نیا افزود حق با ایران بزرگ است. من مطمئن هستم که حق بر باطل و نور بر ظلمات پیروز می آید. و افزود ایران در طول تاریخ به هیچ کشور هجوم نبرده است. برعکس گهواره و مهدی کهن‌ترین فرهنگ ها و تمدن ها بوده که ملت های دیگر نیز از آن بهره ور شدند. دفاع ایران از مرز و بوم خود دفاع از فرهنگ و تمدن ایرانی است. اسرائیل با این جنگ وحشیانه و نامردانه گهواره فرهنگ و تمدن را نشانه گرفته که ناکام ماند. اسرافیل نیا ادامه داد در سرزمین ایرانی بزرگ هزاران یادگاری های فرهنگی موجودند که ارزش بزرگی علمی و تاریخی دارند. خدا نکند که به آنها آسیب برسد. من هیچ فرقی بین داعش و نیروی اهریمنی صهیونیستی اسرائیل نمی بینم. وای با اشاره به اینکه خونی بیش از 60 هزار زن و کودکی بی‌گناه فلسطینی برگردن این رژیم خوناشامی ویرانگر است افزود جنگ پیش از همه ضربه به فرهنگ و گفتگوی فرهنگی میزند. باید این جنگی ناعادلانه و نامردانه هر چی زودتر پایان یابد. این استادی دانشگاه تاجیکستان اظهار داشت در شرایطی کنونی که ابرقدرت ها میخواهند از مسیر جنگ و زور خواسته های خود را بر سر دیگران تحمیل کنند، باید روشن فکران و فرهنگیان تمام جهان به خصوص نهادهای فرهنگی بین المللی مقابله جنگ و زورگویی رهبران خودکامه قیام کنند و گفتگوی فرهنگی را در مقابل جنگ و کشتار براه مانند. اسرافیل نیا افزود همه تاجیکان یک دل و یک جان از ایران جانبداری کردند و اسرائیل را محکوم کردند. تنها یک نظر به صفحه های مطبوعاتی کشور و فضای مجازی کافی است تا از موضع مردم تاجیک با خبر شوید. از نگاه ما مردم تاجیکستان ایران وطنی تاریخی ماست و ما به هیچ وجه خود را از ایرانی همزبان و همفرهنگ جدا نمی دانیم. دشمن ایران دشمن ماست، امنیت ایران امنیت ماست. ایلوس 98-933-425-46-96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. غزه دیگر یک نقطه محاصره شده نیست، بلکه صدای هر پیرو جوان است که در میان ویرانها فریادی ماندن در وطن را تنین انداز میکند. و گزارش پارس تودی در کوچه‌ای که البته دیگر شبیه کوچه نیست، زنی سال خورده فلسطینی با قد خمیده اما ایستاده راه می رود و مقابل دوربینی که از او به عنوان ثبت تاریخ فیلم می گیرد می گوید: آخرین قطره خونم را بر این خاک می ریزم، اما هرگز سرزمینم را ترک نمی کنم. این صدا شبیه به هزاران صدایی است که غزه را نه به عنوان شهر محاصره شده که صحنه بزرگترین درس انسانی معاصر برای ماندن در خاک می داند. غزه امروز بیش از هر نقشه و گزارش اجتماعی به جزئیات زندگی روزمره و انسانی تعریف می شود. پسر 10 ساله روی پله های شکسته خانهش نشسته و اصلا نمی دانیم کدام یک از اعضای خانوادهش او را در این مسیر سخت همراهی می کند. برادری که در صف آب استاده است، پدری که در دستش کلیدی کاشانش را میفشارد، کلیدی خانه که دیگر وجود ندارد اما هنوز بخشی از هویتی اوست. دیدن این تصاویر در کنار هم چیز فراتر از تراژدی است و باید گفت که آنها نمادهای از استادگی هستند. همان استادگی که در ادبیات فلسطینی با آن سمود میگویند، واژه‌ای که فراتر از مقاومت نظامی معنای ماندن در خاک و حفظ ریشه ها را دارد. از نیمه قرن بیستم به بعد شاعران فلسطینی مانند محمود درویش، سمح قاسم، فدوی، توقان و غیره بارها به همین مضمون پرداختند. پیوند ناگسستنی انسان با خاکی وطن. شعر و ادبیات در فلسطین تنها هنر نبوده، بلکه زبان سیاسی و فرهنگی نسلی بوده که امکان حضور در رسانه ها یا مجالس رسمی را نداشته است. وقتی میبینیم که زن فلسطینی نوزادش را در بغل گرفته و روی خاک آوار استاده است، در واقع همان چیزی را فریاد میزند که این شاعران سالها پیش در قالب استعاره و واژه آفریده بودند. اینکه وطن چیزی نیست که قابل حمل یا فروش باشد، وطن جایی است که باید حتی در سخت‌ترین شرایط در آن ماند. برای بسیاری از مردم غزه ترک خانه تنها به معنای نجات جان نیست، به معنای واگذاری تاریخی است. تجربه یوم النکبه در سال 1948 هنوز در یادها هست. وقتی صدها هزار فلسطینی با امید بازگشت خانه هایشان را ترک کردند و هرگز نتوانستند برگردند، امروز کسانی که تصمیم می گیرند در میان آوار بمانند، در واقع با تاریخ گفتگو می کنند: تکرار نکنیم آنچی یک بار به سرمان آمد. غزه امروز را می توان بزرگترین پارادوکس قرن دانست. جغرافیای کوچک که همزمان هم مرگبارترین منطقه جهان است و هم پرصداترین کلاس درسی عشق به وطن.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
همراهان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجدوک خبری.
مسئله آب و به خصوص سرچشمه های آبی و به طور خاص پریخ ها در تاجیکستان یا یخچال ها یکی از مسئله های مبرم و حل طلب در سطح آسیای میانه و حتی جهان است. طور معلوم منبع‌های عظیمی آبی در تاجیکستان وجود دارند، اما در طول سالهای اخیر این مسئله نیز با مشکلات و اما و اگرهای همراه شده است که دلیل اصلی آن گرم شدن اقلیم می باشد. موضوع یاد شده نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیقی می باشد که در طی سالهای اخیر در دستور کار حکومت تاجیکستان قرار گرفته و خود شخص امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها در نشست‌های چی داخلی و چی خارجی و بین المللی به موضوع منبع‌های آبی و بخصوص خطرهای اقلیمی رجوع کرده است. اخیراً متخصصان اگنتی یا آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مرکز آموزش پریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمی علم‌های فدراسیون روسیه اصول نوی مانیتورینگ پریخ‌ها را با استفاده تجهیزات گیارادری در یک جایگی با تحقیقات ایرویزوالی یا تحقیقات از طریق هواپیما و چرخبال‌ها گذرانیدند. در این خصوص خبرگزاری خبر با استناد به اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر داده است. مشاهده های ایرویزوالی و گیارادری حالت پریخا و کولهای کوهی تاجیکستان برای تطبیق دستور و سپارش های رئیس جمهور امام علی رحمان در سمت حفظ ذخیره های آبی، اقلیم و پریخا همزمان عملی ساختن تشبس 10 سالی عملها آید به دستگیری علمهای کریاسفیر یا یخشناسی برای سالهای 2025-2034 جریان گرفته است. بی مورد نیست در این قسمت از مجله خبری با هم صحبتهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره مشکلات منبعهای آبی و بخصوص آب شدن یا ذوب شدن پریخا در مناطق مختلف تاجیکستان بشنویم.
همه ساله در کشور آفتهای گوناگون طبیعی از جمله وابسته به آب رو میدیان که با اقتصاد ملی به مبلغ 100 میلیون دلار ضرر رسانیده سببگار تلفات جانی میگردند. روند تغییریابی اقلیم باعث آب شوی با صورت پریخا گردیده به حجم آب دریاها و با این وسیله با بخشای اساسی اقتصاد ملی از قبیل گیدرو انرژیتیکا، کشاورزی و صناعت تاثیر منفی می رساند. تا 30 سال آخر از 13,000 پریخ در قلمرو تاجیکستان زیاده از 1,000 عدد آن پورا نابود شده است و این در حال است که امکانیت های تاجیکستان از لحاظ استفاده اقتدارهای صناعتی یکی از منبع‌های اساسی پرتو گازهای ضررناک به هوا چندان زیاد نیستند و 98% انرژی کشور در نیروگاه‌های برقی آبی منبع از لحاظ اکولوژی تازه استحصال می‌شوند. عین زمان 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان تشکل می‌یابند. پریخ‌های ما با سرعت آب شده ایستادند. تا امروز از 14,000 پریخ تاجیکستان زیاده از 1,000ش کاملا آب شده است. تا چند ده ساله آخر حجم عمومی پریخ های کشور ما که زیاده از 60% ذخیره آبی منطقه آسیای مرکزی را تشکیل می دهند به اندازه تقریبا 3.1 برابر کم گردید.
یعنی ادامه احتمالی روند آبشویی با سرعت پریخ ها می تواند به تشکل ذخیره های آب منطقه تاثیر منفی رساند.
و ما برگردیم به مسئله که در ابتدای مجله خبری با آن اشاره شد و آن در ارتباط با ارزیابی منبع‌های آبی و پریخی در کوههای تاجیکستان است. گفته می شود هدف استفاده اصول گیارادری دسترس نمودن معلومات دقیق تر دایر به غفصی و زیچی پریخ ها بوده برای پیشگویی دراز مدت روند شکلگیری آنها و بهاگذاری به ذخیره های آبی ضرور می باشد. اهمیت اساسی کار در آن است که تحقیقات برای بار اول با استفاده گیارادر در پلتفرم چرخبالی انجام داده شد، یعنی از طریق چرخبال ها این ارزیابی صورت گرفته است. این اصول امکان آن را فراهم آورده است که قسم های دست نارس و بلندکوه پریخا مورد تحقیق قرار گیرند که انجام چینکونی زمینی در آنها دشوار یا غیر امکان است. احمد کریمزاده، کارشناس ساحه آب و هواشناسی تاجیکستان، در زمینی ضرورت بررسی دقیق وضعیت پریخا چنین میگوید:
هدف اساسی تشکیل کردن مرکز آموزش پریخا در اکادمی علم این معین دقیق معین نمودن حالت پریخا، شماره آنها و حالت واقعی آنها می باشد. و برای همین هم ما اقدام گرفتیم که فهرست پریخا را از سر نو کار کرده برویم. تکنولوژی امروز امکانات می دهد که ما آنها را در یک وقتی خیلی هم کوتاه موزیم. مثلا در دوام همین 3 سال حالت عمومی پریخای تاجیکستان را ما معین کردیم.
در همین حال منبع‌های خبری تاجیکستان اعلام کردند که در جریان مشاهده‌ها و ارزیابی وضعیت منبع‌های آبی در کوههای تاجیکستان، عکسبرداری پریخا و کوله‌ها یا دریاچه‌های بلندکوه منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام داده شد. ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان و هممرز با افغانستان و چین و قرقیزستان قرار دارد. این روند با غنی گردیدن پایگاه‌های ملی معلومات و اطلس ها با مواد نو مساعدت می نماید. عطاالله هیبتوف، کارمند فرهنگستان علوم تاجیکستان، در زمینی فعالیت ها و تشبث ها به ویژه از سوی رئیس جمهور این کشور برای حفظ منبع های آبی چنین نظر دارد:
در تمام عالم مسئله آب امروز یکی از مسئله های مبرمترین روز اگر بویم خطا نمی کنیم، چون که در بسیار کشورها نارسایی آب احساس کرده می شود. محض با نظر داشت انا همین ویژگی ها هنوز سال 2003 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساس دار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان تشبث اولین خود را پیشنهاد کردند به خاطر سال آب تازه اعلان کردن سال 2003 و توجه جامعه جهانی را به استفاده عاقلانه آب جلب نمودند. سپس چندین تشبث های دیگری جناب عالی پی هم در مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیدند و تشبث چهارم جناب عالی محترم امام علی رحمان در مجمع سازمان ملل متحد ماه دکمبر سال 2016 با طرفداری بیشتر از 193 کشور جهان معقول دانسته شد و 10 ساله آب عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اعلام گردید و این تشبث نه تنها به خاطر بهداشت زندگی مردم تاجیکستان بلکه برای بهداشت کل سیاره روانه کرده شده است. بنابراین ما امروز با افتخار گفته می توانیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شخصیتی سطح جهانی می باشند و برای تمام عالمیان غمخواری ظاهر می نمایند، مخصوصا در مسئله استفاده عاقلانه آب.
ذخیره های آبی تاجیکستان نه تنها در داخل این کشور بلکه در کشورها و سازمان های خارجی نیز بارها و بارها مورد ارزیابی ها قرار گرفتند، چرا که مسئله آب یکی از مسئله های سطح جهانی می باشد. این موضوع از جمله در زمینی بحث همگرایی ها در آسیای مرکزی نیز تاثیرگذار عنوان می شود. علی نظری نفروتی، کارشناس مسائل آسیای میانه، در این رابطه می گوید:
عمدتا منابع آب در آسیای مرکزی به 4 دسته تقسیم میشه: آمودریا، سیردریا، دریاچه آرال و دریای خزر. دریای خزر هم از این لحاظ اهمیت داره که 2 کشور از 5 کشور ترکمنستان و قزاقستان هستن که استفاده میکنن در واقع از این منبع آب. و اصولا آب در آسیای مرکزی به معنی زندگی هست و برخی از کارشناسان بین المللی و امنیت بین المللی معتقدن جنگ‌های آینده جنگ بر سر آب هستش و آب هم یکی از زمینهای توسعه پایدار در هر کشوری که هیچی هم نمیتونه جایگزین اون بشه و این در آسیای مرکزی بحرانهایی رو ایجاد کرده. مثلا میتونیم به این بحران‌ها فقدان مدیریت منسجم آب اشاره بکنیم. به خاطر کمبود آبی که وجود داره و نداشتن یک سیستم قیمت‌گذاری مناسب و فرسودگی شبکه آبها در این منطقه و با توجه اینکه اقتصاد این کشورها هم ضعیف هست، هزینه اینکه اینها رو تغییر بدن یا تعویض بکنن رو هم ندارن. درنچه آبهای بسیاری رو هدر میدن. رشد سریع جمعیت هستش که در واقع تقاضا برای آب رو افزایش میده. رشد در واقع بیکاری و نبود امکانات زیربنایی هم از عوامل افزایش این اختلافات هستش. فرسایش خاک، گسترش بیرویه کشاورزی و کمبود آب خودش یکی از عواملی هستش که تنش رو در منطقه افزایش میده. دره فرغانه که بین ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان هستش، به دلیل داشتن منابع آب، چراگاه و زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف این کشورها است و هر کدوم از اینها هم ادعاهایی نسبت به این کشورها دارن، یعنی به این منطقه دارن در واقع، که این خودش بحران رو ایجاد میکنه. در نهایت از همگسیختگی صنعت، حمل و نقل و خدمات پس از فروپاشی شوروی خودش به عدم ثبات سیاسی و امنیتی در منطقه افزوده. به همین دلیل بایستی احتمالاً چشم نخبگان آینده بدوزیم. در مورد عواملی که باعث همگرایی میشه در کشورهای آسیای مرکزی، در واقع به عنوان یک برون رفت بخوایم حساب بکنیم، میتونیم به یه چند عوامل اشاره بکنیم. از جمله این عوامل سال 1971 بود که حزب کمونیست شوروی میخواستش که از سیبری به سمت آسیای در واقع مرکزی یک کانالی از انتقال آب بزنه. یکی از اهدافشون این بود. سال 2005 سازمان ملل گروه آموزشی برای مدیریت آب با هدف ایجاد صلح در منطقه فرستاد به سمت آسیای مرکزی. عامل بعدی کشور آلمان بود. به خاطر اینکه این بحران به اروپای شرق تسری پیدا نکنه، بحران آب و عوامل در واقعی که میتونست ایجاد بشه، سعی کرد یک برنامه به نام توسعه پایدار در جهت مدیریت منابع آب ایجاد کرد از سال 2002 تا 2013 و وارد آسیای مرکزی شد و این برنامه رو به اجرا در بیاره. یکی دیگه از عواملی که باعث همگرایی در منطقه میشه در واقع ادعاهایی است که این کشورها میبایستی کنار بذارن یه سری از این ادعاها رو که بتونن همگرایی ایجاد کنن، چرا که خب کشورهای آسیای مرکزی هلوهش 50-60 میلیون نفر جمعیت داره، بازار خیلی خوبی میتونه توی منطقه باشه و با توجه به زیربناهای اقتصادی و راهن و حمل و نقلی که به اصطلاح دارن میتونن استفاده خیلی خوبی داشته باشن.
کارشناسان میگویند در راستای حل مشکلات آبی، ارزیابی دقیق منبع‌های آبی در نقاط مختلف جهان از جمله در کشورهای امثال تاجیکستان یک نیاز مبرمی علمی است. در همین رابطه ذکر شده که نتیجه‌های پیشکی تحقیقات ساحه آب و هواشناسی نشان دادند که اصول استفاده شده برای ارزیابی از طریق چرخبال درباره وضعیت پریخا دارای ثمرناکی بلند میباشد. این اصول امکانات می‌دهد که درباره تغییرات پریخا و دیگر منبع‌های آبی تاجیکستان معلومات دقیق و با اعتماد جمع‌آوری کرده شود. همزمان تحلیل‌ها ثابت نمودند که استفاده منبع‌های چنین روش می‌تواند برای تشکیل نظام مانیتورینگ یا ارزیابی منظم و استوار پریخا و منبع‌های آبی تاجیکستان دورنمایی وسیع داشته باشد. و از این ترتیب چنین اقدامات می‌تواند در خدمت رشد و ترقی کشورهای منطقه و حتی کل کشورهای جهان باشد، چرا که کمبود آب یکی از مشکلات اساسی سیاره در قرن حاضر ارزیابی می شود.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از پادشاهی شنیدم که شبی در شادی و خوشگذرانی سپری کرده بود و در پایان شب در حالی که مست بود چنین می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، کس نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی در هوای سرد خوابش برده بود و گفت: ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. پادشاه به درویش خوش آمد گفت. او یک کیسه 1000 دینار به بیرون پرتاب کرد و از درویش خواست که آن را بگیرد. درویش گفت: چگونه دامن بگیرم در حالی که خودم لباس ندارم؟ این وضعیت زار او پادشاه را تحت تأثیر قرار داد و لباس دیگری برای درویش فرستاد. درویش آن پول و کالای با ارزش را در مدت کوتاهی خرج کرد و همه چیز را نابود کرد و سپس دوباره برگشت. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. اطرافیان پادشاه گفتند: این گدای شوخ و بلخرج که در مدتی اندک نعمتها را به هدر داده باید از این درگاه دور شود، زیرا خزانه بیت المال باید صرف نیازمندان شود، نه اینکه به عنوان طعمه‌ای برای شیطان پرستان استفاده شود. ابلهی کوروز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یکی از وزیران ناصح گفت: ای خداوند، به نظر من بهتر است که به چنین افرادی مقدار مشخصی پول بدهیم تا آن را به طور متناسب خرج کنند و در مخارج خود اسراف نکنند. اما آنچه شما درباره تنبیه و من فرمودید با حال کسانی که همت و اراده دارند سازگار نیست. امیدواری و لطف یک نفر را به او بدهیم و سپس او را با ناامیدی خسته کنیم. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. یکی از پادشاهان در اداره مملکت بی‌مبالاتی کرد و نیروی نظامی کافی نداشت. در نتیجه دشمنان قوی به وجود آمدند و همه پشت به او کردند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ.